صبحتون بخیر و نیکی و شادمانی باشه دوستان. رسیدیم به ساعت 8 صبح و ما همچنان در کنارتون هستیم از رادیو گفتگو و دعوتو میکنم بشنوید برنامه بحر مقصود رو با موضوع نقد و بررسی کتاب جریانها و سازمانهای مذهبی سیاسی ایران.
واکاوی راه و منزل خردمندان و متفکران، آرزوها و سودای مؤلفان، نقد و بررسی کتاب بحر مقصود.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر پیشگاه پیامبر اکرم و خاندان پاک ایشان و با درود به شما شنوندگان عزیز برنامه بحر مقصود، با برنامه دیگر از سلسله برنامه های معرفی و نقد کتاب در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که با مشارکت رادیو گفتگو و مرکز ماهر سازمان بسیج تهیه شده و می‌کوشد با معرفی و ارزیابی کتاب‌های تأثیرگذار در عرصه گفتمان انقلاب اسلامی گامی در گسترش و تعمیق این گفتمان بردارد. کتابی که برای معرفی و نقد در این برنامه در نظر گرفته ایم کتاب جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی و سیاسی ایران است که محدوده‌ای از روی کار آمدن محمد رضا پهلوی تا پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی سالهای 1320 تا 1357 را پوشش می‌دهد. نویسنده این کتاب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رسول جعفریان هستند. بیشک بسیاری از مخاطبان عزیز این برنامه استاد جعفریان را به خوبی می شناسند. ایشان استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه تهران و مدیر کل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران هستند. کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران را نیز در شهر قم راه اندازی کردند. از استاد جعفریان تا کنون چند ده عنوان کتاب و مقاله در تاریخ اسلام و ایران منتشر شده است که برای نمونه میتوان به سیری در سیره نبوی، تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، تشیع و مرجعیت در عراق، بازخوانی نهضت مشروطیت، قصه‌ای درباره سقوط اندلس و کتاب‌های و مقالاتی از این دست را نام برد. سه کتاب دیگر ایشان یعنی مفهوم علم در تمدن اسلامی، تجربه ای از گفتمان علم دینی در تمدن اسلامی و سیر تحول مفهوم علم از کتاب هایی است که با توجه به اهمیت جایگاه علم و تحول علمی در گفتمان انقلاب اسلامی و فعالیت هایی که از 4 دهه گذشته در ارتباط با مناسبات علم و دین در کشور انجام شده است، جا دارد در این برنامه معرفی و ارزیابی گردد. در این برنامه در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین جلالی هستیم تا به معرفی و نقد این کتاب بپردازیم. خب جناب حجت الاسلام و المسلمین رضای جلالی، سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب عالی و از اینکه دعوت برنامه بحر مقصود رو پذیرفته اید از شما کمال قدردانی و سپاسگزاری دارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز دارم. امیدوارم که انشالله در این برنامه اون چی که مورد رضای الهی است به زبانمون جاری بشه.
خیلی ممنون. آقا همونطوری که در جریان هستید، برنامه بهر مقصود با مشارکت مرکز ماهر سازمان بسیج و رادیو گفتگو تهیه شده و در صدده که به معرفی و ارزیابی کتاب‌های تأثیرگذار در عرصه گفتمان انقلاب اسلامی بپردازه. بر این اساس فکر کردم که شاید مناسب باشه این برنامه رو با این پرسش آغاز کنیم که مطالعه این کتاب، کتابی که به بحث سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی و مذهبی در آستانه انقلاب اسلامی می‌پردازه، به این سوال بپردازیم که مطالعه این کتاب چه نقش و چه سهمی می‌تونه در گسترش و تعمیق گفتمان انقلاب اسلامی داشته باشه. به صورت کلی یک ارزیابی از کل کتاب اگر داشته باشید تا بعد بپردازیم به جزئیاتمون.
بله، این کتاب دو تا هدف رو تعقیب می‌کنه که اگه به اون دو هدف توجه بکنیم اون نتیجه که شما می‌فرمایید رو خواهیم گرفت. یکی این که با توجه به این که مدعیان مبارزه کم نبودن، گروه‌های زیادی بودن، چی شد که در سال 57 مردم رهبری روحانیت رو پذیرفتن؟ خب تو این کتاب ریشه‌یابی میشه که چه اتفاقاتی از 1320 تا 57 افتاده که این نتیجه حاصل شده. ایشون میاد تو این زمینه بحث میکنه که روحانیت چه کار کرده بود در این مدت که تونست رهبری نهضت رو به عهده بگیره. مسئله دومی که تو این کتاب مهمه، ایشان میخواد بگه که این کسانی که مبارزه میکردن، حالا تمامی گروه ها، یعنی گروه هایی که متصل به روحانیت بودن، غیر متصل بودن، رهبران که مبارزه می کردن، نحوه نگرششون به دین چی بوده، آشناییشون با دین چی بوده، چه تلقی هایی داشتن، که بیشتر نگاه میکنه با از دید فرهنگی. یعنی تو این کتاب بحث جامعه شناختی نیست، بحث فرهنگی. ایشون میگه من تاریخ رو، هسته اصلیش رو فرهنگ میدونم و اون فرهنگه که نقش تعیین کننده رو داره، بقیه امور زیر مجموعه فرهنگ است. این دوتا مسئله رو تو این کتاب مرتب، تمامی مباحثی که ما میبینیم حول این دو محور میچرخه. یکی این که روحانیت چه شده بود، چه کاری کرده بود در این مدت که رهبری رو به عهده گرفت. دوم این که آشنا میشیم با افکار جریانها و سازمان‌ها و تشکل‌هایی که بالاخره از سال 1120 تا 1157 نقش داشتن.
این شبهه‌ای که مطرح کردید، که خب شبهه مطرحی هم اثر در سطح جامعه، خب این شبهه ظاهراً از اونجایی ناشی میشه که ما متأثر از جریانی که برای مارکسیسم مطرح میکرد، دین رو افیون جامعه میدونسته و اینکه دین نمیتونه در عرصه سیاسی کنش اجتماعی را به وجود بیاره. آیا واقعا ما در فرهنگ اسلامی و به خصوص در مذهب تشیع دوره ای را داریم که بگیم روحانیت و روحانیت به عنوان مبلغ مذهب شیعه کنش اجتماعی و سیاسی نداشته، یا نه این کنش اجتماعی و سیاسی در طول تاریخ تشیع وجود داشته؟
شرایطی که یک محقق روی نظردهنده رو به نتیجه میرسه، اون شرایط در نظردهی خیلی مؤثره. یعنی کسی که فرض کنید در غرب داره با مسیحیت بسا سرکله میزنه، مبانی اونها رو میخونه و به یک نظری میرسه، اگر در شرق هم بر اساس اون نظریه پرداز بخواهیم نظر بدیم، نتیجه اشتباه خواهد شد. یعنی کسانی که معمولا مارکسیست بودن، چون قبله به اصطلاح آمالشون، افکارشون همون اندیشمندان غربی بودن و اونا در یه محیطی بودن که به صورت طبیعی به اون نتیجه می رسیدن، وقتی اونا روحانیت مسیحی رو می دیدن که چه تفسیری از دین دارن، چه برخوردی با علم دارن، فرض کنید می گفتن خب روحانیت با علم مخالفه. اینها هم متاسفانه همون رو تکرار میکردن. به حال اینکه ما در دینمون با علم نه تنها مخالفتی نداریم، این همه آیه و حدیث در تشویق علم داریم. یا در بحث احساس مسئولیت، مبارزه با ظلم، با ستم، اسلام پر از آیات و احادیثه. خب اینها عرض میکنم با اون شرایطی که اون شخصیت‌های غربی داشتن و نظراتی که میدادن، همون رو طبقا نعل به نعل میمادن اینجا هم پیاده میکردن، در حالی که تشیع کلن اونایی که مزه اسلام رو بچشن نمیتونن در مقابل فساد، در مقابل ظلم، بی عدالتی سکوت بکنن، مگر اینکه شرایطی پیش بیاد که به اقتضای اون شرایط و مصالح مهمتر مدتی رو ساکت باشن. این سکوت کوتاه مدت دلیل بر این نیست که در دراز مدت هم بایستی سکوت کرد.
خودش اصلا یک کنش اجتماعی این سکوت.
بله، یعنی ما در مبارزه هم به اصطلاح سکوت داریم هم فریاد داریم. من نمیدونم این، چون وقتمون کمه خارج میشیم از موضوع. وقتی که یاسر عرفات با امام موسی صدر تماس میگیره میگه که دیشب یک کارتونی برام فرستادن به امام هدیه، سر این کارتون رو باز کردم دیدم که سر بچه فلسطینی رو داخلش گذاشتن. خب الانم من دیگه سکوت کنم؟ چون امام موسی صدر ایشون رو تشویق میکرد که تو این درگیری های داخلی انرژیتون رو صرف نکنید، اون اسرائیل مهمه که باید باهاش درگیری شد. اونجا جوابی میده امام موسی صدر که برای من خیلی جالبه. ایشون میگه یک مبارز گاهی لازمه دندون رو جگر بذاره و در چنین شرایطی هم سکوت بکنه. ببینید این سکوت خودش یه نوع مبارزه است، آماده شدن برای یک هدف مهمتر.
خب من یه سوال دیگه فقط به صورت مختصر اگه لطف بفرمایید جواب بدید راجبه کل کتاب بپرسم و بعد وارد جزئیات کتاب بشیم. یکی از معیارهای سنجش یک اثر بحث نوآوری اونه. این کتاب آیا نوآوری خاصی داشته یا اینکه ما مشابه این کتاب را با این نوع رسالت و دغدغه و هدفی که داشته قبلا داشته ایم؟ و اگر داشته ایم بعد چه مزیت و رجحان این کتاب نسبت به کتاب‌های دیگه را که در این حوزه نوشته شده؟ اگر یه اشاره اجمالی بفرمایید تا بپرزیم به جزئیات کتاب.
آثار متعددی منتشر شده، منتها این کتاب خوبیش در اینه که یه هدف مشخصی رو برای خودش تعیین کرده، بعد پاسخ به اینها رو داده و نوآوریش یکیش اینه که تو این کتاب تمام به اصطلاح متغیرهایی که دخیل بوده در یک موضوعی به هر جا که دسترسی پیدا کرده آورده، هیچ سانسوری نداره. یعنی حتی شیخ علی تهرانی که مسائلی علیه ایشون هست تو این کتاب به خودش سفارش میکنه که اگه نظری داری مخالف این به من بگید که من اونا رو تو چاپهای بعدی بیارم. این یک نوآوریه. من زیاد دیدم آثار ولی معمولا بخشی بررسی شده، جامع بررسی نشده. این کتاب نوآوریش به نظرم در اون رعایت انصافه، در برخورد با افراد پدیده‌ها هر چی که هست. شما مثلا فرض می‌رسید به دکتر شریعتی تو این کتاب، در بحث دکتر شریعتی یک جا ایشون رو چنان مطالبی رو میاره که آدم احساس میکنه که داره خوردش میکنه و یه جا مطالبی میاره که ایشون به اوج میرسونه، تمامش آورده. این خواننده است که خودش میتونه تصمیم بگیره که انتخاب بکنه این فرد خوبه، خوب نیست، چند درصد مشکل داره، چند درصد مثبته. اینا رو همه رو میذاره به عهده خواننده.
یعنی تحلیل و جنبندی نهایی ندارن؟ به طور
جنبندی هم متفاوته، در بعض جاها نظر خودش رو هم ارائه میده، در بعض جاها ساکت میمونه، همه نوعش هست.
درست. خب بپردازیم به معرفی خود اثر. اگر یه اشاره اجمالی داشته باشی راجع به اثر و اینکه چه طبقه بندی هایی در این کتاب ما شاهدش هستیم، چه گروه هایی رو معرفی میکنن تا بعد وارد جزئیات هر کدوم از این جریان ها بشیم، یه تعریف اجمالی از کتاب داشته باشید ممنون میشم.
ایشون کتاب رو از دهه 1020 شروع میکنه تا 57، یعنی در هر دهه چه شخصیت هایی فعال بودن، چه احزابی چه کارهایی رو انجام میدادن، تمام این موارد رو، مساجد رو، اینا رو بررسی میکنه، حتی مساجد رو، حوزه علمیه رو به تناسب خودشون. مثلا در بحث اون دهه 20 میگه که در دوره رضاخان، ضمن این که ایشون حالا اینا رو نقد کردن، بهش چند تا نقد کردن که ایشون گفته من همه این نقدها رو قبول دارم ولی اونی که من میخواستم دنبال این مسائل نبودم. ایشون مثلا فرض کنید وقتی که در دهه 20 صحبت میکنه میاد یه ریشه‌یابی مختصری هم از مثلا مشروطه میکنه که در زمان مشروطه چه اتفاقاتی افتاد که در دوره 20 این کارا انجام شد. فرض کنید در دهه 20 تا 30 ایشون ابتدا میاد دوره رضاخان رو بررسی میکنه که میگه ویژگی های دوره رضاخانی چی بود. بعد از رضاخان احیاگران دین مشکلاتشون چی بود، اینا رو بررسی میکنه. دو تا کار مهم به اصطلاح متدینین رو بعد از رضاخان مشخص میکنه، این دو تا کار چی بود و اینا در این رابطه کار کردن. چهره های فعال این دهه کیا بودن. بعد میاد استان به استان بررسی میکنه، مثلا میگه در مشهد چه شخصیت های فعالیت میکردن، چه گروه هایی بودن، در اصفهان همینطور، شیراز و بعضی از شهرها رو هم به اصطلاح بهش میپردازه. مطبوعات دینی رو بررسی میکنه، در مثلا همون دهه 20 به فدایان اسلام به طور مستوفا میپردازه، بحثای فدایان رو که واقعا بحثای جالبی هست. در بخش بعدی میاد از سال 39 تا 57 نقش حوزه علمیه و علما در کادرسازی فرهنگ و مسائل مبارزاتی، تقسیم بندی علما، اینا رو به صورت کامل بررسی میکنه. مراجع رو، مواضعشون رو، مثلا آیت الله مرشی، آیت الله گلپایگانی، شریعت مداری، اینا چه مواضعی داشتن، مباحثی که پیش می اومده که جزئیات اینا بسیار عبرت آموز و جالبه. علمای درباری رو اسمشون رو میبره که اینا علمای با شاه ارتباط داشتن، اینا چه تفاوتی با انقلابیون داشتن، اینا رو بررسی میکنه. حرکت‌های فرهنگی سیاسی رو میاره، میگه مثلا مؤسسات فرهنگی کدوم‌ها بودن، جنبش ترجمه در حوزه علمیه رو میگه با جزئیاتش. بعد میرسه به دهه 40 که میگه تو دهه 40 تا 50 چه گروه های فعال بودن، باز اینا رو به صورت مستوفا بررسی میکنه. هیئت های مؤتلفه اسلامی، انجمن های اسلامی، نهضت آزادی، انجمن حجتیه، اینا چه کارهایی میکردن، فکرشون چی بود، چی میخواستن، تأثیر نهضت های اسلامی، نهضت های اسلامی خارج از کشور در داخل میاره که اینا چه مسائلی رو داشتن، چه تأثیراتی رو داشتن. بعد میاد به یک بحث فکری میپردازه، میگه که از 1320 و یا حتی از زمان مشروطه تا انقلاب دو نوع نگرش به اسلام بوده. این دو نوع نگرش رو به صورت مستوفا باز بحث میکنه. یه بحثش که خیلی مهم و دامنه داره و جای بحث داره، بحث مجاهدین خلق، که اونجا مثلا موارد متعددی رو که ما الان، حالا من نمیخوام اسم ببرم، اگه در جزئیات لازم شد خدمتتون عرض خواهم کرد. اونجا مؤسسان، فرض کنید عقاید، هر چی که بوده، مبارزاتشون، نسبتشون با روحانیت، کمک ها، مخالفت ها. بحث بعدیشون که یک جریان فکری خیلی مهمه، بحث حسینی ارشاده که باز اونجا هم به صورت مصطفایشون بحث میکنه. تا میرسه به گروه هایی که در آستانه انقلاب اسلامی فعال بودن، اینا رو دو بخش میکنه، گروه های متصل به روحانیت، گروه های منفصل با روحانیت، مساجدی که فعال بودن. تو بخش آخر که تقریبا فصل هفتم میشه، میاد یه بحثای فکری رو مطرح میکنه که مخالفان غرب زدگی چه اشخاصی بودن، نویسندگان برجسته این عصر کیا بودن، حتی به شعرا میپردازه که چی شعرهایی گفتن، جریانهای تجدید نظر طلب در شیعه رو یکی یکی اسم میبره و عقایدشون رو میگه. این اجمالی از این کتاب که
بله
عرض کردم خدمت.
خب شنوندگان عزیز، ما بعد در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین جلالی هستیم در برنامه بحر مقصود که با مشارکت مرکز ماهر سازمان بسیج و رادیو گفتگو تدوین شده این برنامه، و در این برنامه در صدد هستیم و در حال ارزیابی، معرفی و ارزیابی کتاب جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی و سیاسی ایران هستیم، تألیف جناب استاد جعفریان.
این جهان کجا ایستاده؟ به کجا می‌رود؟ و بر سر آدمیان و جهانشان چه رفته و چه می آید؟ واکاوی راه و منزل خردمندان و متفکران، آرزوها و سودای مؤلفان
حالا اون چی که در واقع اتفاق افتاده این نیست، این یه تکنیک داستانی است برای لحاظ این که ما بتونیم با یه فلاشبک از این موقعیت شروع کنیم، همه روایت رو در فلاشبک انجام.
نویسنده در این کتاب به سه گرایش عمده صهیونیست اشاره کرده.
در مورد مطالعه این کتاب خیلی ذهنم درگیر با جامعه خودمون بود.
واقعیت اینه که اغراقی در کتاب صورت نگرفت.
با نگاهی به تاریخ، با نگاهی به تاریخ، جهان متجدد را باید خواند.
در بحر مقصود،
در بحر مقصود با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 جهان. رادیو گفتگو.
خب شنوندگان گرامی، در برنامه بحر مقصود در این جلسه در خدمت جناب استاد جلالی هستیم با معرفی و نقد کتاب جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی و سیاسی ایران. خب تشکر می‌کنم از شما، یه معرفی اجمالی داشتید از کتاب و فصول و مباحثی که در این کتاب مطرح شده. برگردیم به اون سوال محوری جناب استاد جعفریان که چه شد که انقلاب اسلامی در نهایت رهبری اون به دست روحانیت افتاد، این انقلاب که در سال 57 مشاهدش بودیم. جمع‌بندی که استاد جعفریان دارن از معرفی این سازمان‌ها و جریان‌ها از 1320 تا 1357، جمع‌بندی ایشون چیه؟ یعنی چه شد که علارغم اینکه خب جریان‌های خیلی چپ داشتیم، جریان‌هایی که ضد دین بودن اصولا، جریان‌هایی که یک نوع روشنفکری دینی رو دنبال می‌کردن و جریان‌هایی که دینداری سنتی را دنبال می‌کردن، چه شد که در نهایت این جمع‌بندی و تحلیل‌ها رسیدیم به اینکه روحانیت محوریت این انقلاب را بر عهده گرفت و عملاً انقلاب را به ثمر رسوند؟
روحانیت در زمان مشروطه و بعد از اون با تلاش‌هایی که رضاخان داشت و روشنفکرانی که عقل مستقل رضاخان بودن، حتی شعرا در مذمت مذهب و روحانیت قلم می‌زدن، باستانگرایی رو ترویج می‌کردن، یه مدتی با اون استبدادی که بود روحانیت تضعیف شد، یعنی حتی حوزه های علمیه رو به نقصان رفت.
تو چه مقطع زمانی حدودن؟
همون زمان رضاخان و حتی تا دهه 30، یعنی تا اون موقع به خاطر اون حجمه سنگینی که علیه روحانیت بود روحانیت ضعیف شد. دیدگاه محمد رضا شاه حتی اون اواخر انقلاب با علم این بود که روحانیت دیگه نمیتونه سربلند بکنه، یه دیدگاه اینچنینی داشتن. یعنی وقتی که سولیوان میاد سفیر آمریکا در ایران میشه، به شاه میگه که این مذهبی ها خطرناکن، ایشون میگه نه، مذهبی ها کار نمیتونن بکنن، اگه خطری باشه از ناحیه چپ ها و کمونیست هاست. یه تلقی اینجوری داشت.
این تا آخر همین نگاه را داشت محمد رضا پهلوی؟
این سال 54 و 55 که این نگاه را داره، که حالا بعد که دیگه 57 جدی میشه مثلا، اون موقع میفهمه که نه این نبوده. یعنی اون تلقی که داشته، اتفاقا از لابلای این بحثایی که اینجا داره یک نکات بسیار جالبی تو این زمینه ها به دست میاد. علم هم همین نظر رو داره. اما واقع قضیه اینه که روحانیت بعد از اینکه استبداد کنار رفت، یعنی رضا شاه رفت کنار، همراه متدینین یک کار سنگینی رو اینها انجام داد. یعنی بدون این که پشتوانه‌ای داشته باشن، تشکلی باشه، کمکی به اینها بکنه، در جای جای کشور به هر شکلی که میتونستن، از تشکیل مدارس گرفته مثل شیخ عباس علی اسلامی، مدارس زیادی رو تشکیل داد برای بسیار دانش آموزان، از مساجد گرفته، انتشارات، کتاب، زحمات زیادی کشیدن که از نظر فکری فکر مردم رو جهت دادن. یعنی اون فکری که شکل گرفته بود که مثلا روحانیت خرافیه، روحانیت کاری نمیتونه بکنه، این مسائل رو حل کردن، مظلومیت خودشون رو اثبات کردن. شما مثلا ببینید بعد از این که رضا شاه رفت، اینا دو تا کار مهم رو انجام دادن. یکی این که اون آثار سویی که از زمان رضا خان باقی مونده بود در جدال با مذهب، خواستن که اینا رو حلش بکنن. دونه دونه اینا رو گفتن چه مسائلی هست. مثلا یکی از اونا این بود که رضا شاه بسیار از مدارس حوزوی رو تبدیل کرده بود به انبار یا در اختیار آموزش و پرورش قرار داده بود، با حجاب مبارزه کرده بود. این کارهایی که رضا خان کرده بود دونه دونه اینا رو احصا کردن و شروع کردن به مقابله با این آثار سوء. مورد بعدی هم مقابله با بیدینی بود. میدیدن که بیدینی داره گسترش پیدا میکنه. مثلا تو همین کتاب هست که در یک کلاس 22 نفره یکی از دانش آموزان میگه که من افتخارمه که در کلاس 22 نفره که 20 نفر سوسیالیست بودن، من و یه نفر دیگه اعتقاداتمون رو حفظ کرده بودیم. با این وضعیت متدینین، روحانیون، چه به اصطلاح طلبه چه غیر طلبه، وارد میدان شدن و مبارزه کردن با 4 اولویت. اول بحث کسروی بود. کسروی خوب نفوذشی داشت، زیاد میشد، که حالا تو همین کتاب اومده که چرا کسروی شد. نظرات حاج سراج انصاری رو میگه، بعد عقاید کسروی رو میگه. به هر حال کسروی داشت رشد پیدا میکرد. اینا شروع کردن با مبارزه با کسروی و موفق هم شدن. نه بحث حالا تروریشون، از نظر فکری هم پاسخهایی که دادن ایشون رو خلع سلاح کردن. با اون عمل کردی که خود کسروی داشت، که واسه همین کتاب اومده که اینا موجب تضعیفش شد. دومین مسئله بحث حجاب بود. سومین مسئله بحث الحاد. و چهارمیش هم بهائیت. یعنی این 4 مسئله در دهه 20 در اولویت بود که مبارزین بهش پرداختن.
آجا ما به هر حال یه سری نهادهایی به صورت سنتی و تاریخی در اختیار حوزه علمیه و روحانیت بود.
بله.
به طور مثلا همون حوزه علمیه، منابر، مساجد، تکایا، که فعالیت‌های مذهبی و تبلیغاتیشون را روحانیون معمولا در این فضاها و نهادها دنبال می‌کردن. تو این کتاب ما شاهد این هستیم که روحانیت رو میاره به ساخت یک سری تشکیلات جدید. به طور مثال مدارس جدیدی که در دروس جدید در اون خونده میشه، یا حتی وارد تشکل سازی و جریان سازی اجتماعی میشن. چه عاملی باعث شد که روحانیت حس بکنه که اون نهادهای سنتی مثل منبر و مسجد و تکیه و نماز جماعت و اینها برای پیشبرد اهداف اسلامی کفایت نمیکنه و باید حتما تشکیلات و نهادهای جدید را دست بذاره روش و ورود پیدا بکنه در این عرصه؟
روحانیت با توجه به اون اصولی که دارن، که یکی از اون اصول بحث اجتهاده، در هر مقطعی به تناسب اون مقطع با اجتهاداتی که دارن به همون شیوه ای روز هم میتونن عمل بکنن. منتها مشکل روحانیت این بوده که از زمان فرض کنید شیخ طوسی که ایشون در منطقه کرخ بغداد مدرسه ای داشتند و طلبه هایی و کتابخونه بزرگی، یه عده متعصب اجمالی دارم عرض میکنم حمله کردن و ایشون به اسلام مهاجرت کرد از اونجا. چندین روز بود که با کتاب های ایشون حمام ها رو زمان گرم میکردن، طلبه ها آوارش شدن. بعد ایشون رفت نجف، دوباره از صفر شروع کرد. همین که روحانیت شیعه در طول تاریخ میخواسته یه مقدار جان بگیره، مستبدین اصل احساس خطر میکردن و بال و پر اینا رو میزدن. همین دو کتاب لمعه و شرح لمعه اینا تو زندان نوشته شده. یک یأس تاریخی به روحانیت داشت حاکم میشد که نمیشه کاری کرد. منتها چون اندیشه شیعه بر مبارزه است و مبارزه با ستم و ظلم، با این اندیشه هم مبارزه کردن، با این فضا هم مبارزه کردن، با یأس مبارزه کردن و امام این یأس رو کاملا شکست و روحانیت زمینه که پیدا کرد شروع کرد به کارهای اصلی. شما ببینید مثلا در زمان مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی، ایشون بحث رضاخان رو اشک میریزه، میگه این مردک با ما اینجوری برخورد میکنه، ولی به خاطر حفظ حوزه ما ناچاریم فعلا سکوت بکنیم. ایشون شروع میکنه به کادرسازی، یه عده طلبه رو آماده میکنه. وقتی آیت الله بروجردی رو کار میاد، ما در حوزه تقریبا 3 نویسنده بیشتر نداریم. آیت الله بروجردی که یه مقدار دستش بازتر میشه، شروع میکنه به کادرسازی، یعنی 3 نویسنده تبدیل میشن به 10 نویسنده. جامعه امروز چی میخواد؟ جامعه امروز از طریق مدارس حوزوی نمیتونیم پاسخگو باشیم، ناچاریم بریم چیکار بکنیم؟ وارد مدارس بشیم، وارد دولت بشیم. یک بحث